ساعت 8 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت برنامه فکر نو با جوانان نشر میشود که جاوید نعیمی میزبان آن است. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. کمیته حفاظت از خبرنگاران سی پی جی خواستار رهایی فوری احسان اکبری، خبرنگار خبرگزاری کیدو نیوز ژاپن در افغانستان شده است. سی پی جی که مقر آن در نیویورک است، امروز در اعلامیه گفت که مرکز اطلاع رسانی رسانه های حکومت طالبان اکبری را روز چهارشنبه هفته گذشته به دفتر خود در کابل احضار کرد و سپس اداره استخبارات طالبان او را به مکان نامعلوم انتقال داد. اعلامیه می افزاید که صبح همان روز ماموران استخبارات طالبان اکبری را مجبور کردند با خانواده‌اش تماس بگیرد و تلفن همراهش را به مامورانشان که مقابل خانه او ایستاده بودند تحویل دهد. در اعلامیه سی پی جی همچنان به نقل از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته شده که او بازداشت اکبری و مصادره تجهیزات کاری او را تایید کرده است، اما مجاهد به کمیته گفته است که خبرنگار کیودو نیوز به اتهام عضویت و تماس با گروه‌های مخالف حکومت دستگیر شده است. کمیته حفاظت از خبرنگاران میگوید که مقامات طالبان باید اکبری را بدون قید و شرط و به صورت فوری آزاد کنند و جلوی بازداشت خبرنگاران به خاطر کارشان را بگیرند. خانجان الکوزای رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان از بازگشایی گذرگاه کلیدی تورخم خبر داد. آقای الکوزای صبح امروز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که این دروازه و سایر گذرگاه‌های مرزی افغانستان با پاکستان صبح امروز باز شد. پاکستان تورخم را در 13 ماه جنوری بست و گفت که رانندگان و بیماران افغان برای عبور از این مسیر پاسپورت و ویزا داشته باشند. پلیس پاکستان میگوید که یک پدر پسرش را به دلیل اختلاف بر سر انتخابات پاکستان کشته است. این مشاجره زمانی شروع شد که پسر خانواده به تازگی از قطر بازگشته و پرچم حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان صدراعظم پیشین پاکستان را در بالای ساختمان خانه‌اش در حومه شهر پشاور به اهتزاز درآورد. نصیر فرید یکی از مقام‌های پلیس منطقه گفت که در این مشاجره پدر در وضعیت عصبانی به سوی پسر 31 ساله‌اش تیراندازی کرد و سپس از خانه گریخت. به گفته پلیس پسر در راه شفاخانه جان داد. پلیس اکنون در جستجوی پدر است که به حزب ملی‌گرای عوامی وابسته است. و اردوی اسرائیل امروز سه شنبه اعلام کرد که 24 سرباز آن کشور در نوار غزه کشته شدند. این مرگبارترین حمله در غزه در جنگ سه ماهه اسرائیل علیه گروه تندرو حماس به حساب می رود. گروهی که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا با عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است.
فکر نو با جوانان. سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه فکر نو با جوانان از موج‌های رادیو آزادی. وزارت تحصیلات عالی در هماهنگی با وزارت معارف حکومت طالبان برای فارغان مدرسه ها اسناد بکالوریا، لیسانس و ماستری می دهد. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در صفحه ایکس توییتر سابق نوشته که پس از موفق شدن برای فارغان دوره خامسه مدرک بکالوریا، برای فارغان دوره عالیه مدرک لسانس و برای فارغان دوره عالمیه مدرک ماستری می دهد. به اساس معلومات وزارت‌های تحصیلات عالی و معارف طالبان، در آزمون به همین هدف به تعداد 50,000 تن از طالبان و فارغان مدرسه ها اشتراک می کنند. بر اساس گزارش ها مدرسه های طالبان در 8 سال اسناد عالی ملاهی می دهند و گرفتن لسانس 16 سال وقت می گیرد و از ماستری هم 18 سال. حکومت طالبان در حال روند دادن اسناد لسانس و ماستری را به فارغان مدرسه ها آغاز می کند که ماه گذشته قانون ملکی تحصیلات عالی را هم لغو کرد. با همین گونه سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان هم پیش از این در نشست در هرات گفته بود که در امتحان تسبید سویه با طالبان و ملاها سختگیری نشده و برای کسانی ارزش زیاد داده می شود که انفجارهای بیشتر انجام داده باشند. با بستماندن مکتبهای بالاتر از صنف ششم برای دختران و بستن دانشگاه ها برای همه بانوان به نظر می رسد که مدرسه ها جای مکانهای اکادمیک را در افغانستان می گیرد. در نهایت پرسش های هم مطرح می شود که این اقدام طالبان نشان دهنده ای چیست؟ چی تفاوت ها میان آموزش در مدرسه ها و مکتب ها و پوانتون ها وجود دارد؟ آیا در مدرسه ها در عصر امروزی و تکنولوژی پیشرفته علوم عصری آموزش داده می شود؟ آیا فارغان مدرسه ها قادر به کار در عرصه های تخصصی خواهند بود؟ در مجموع آیا مدرسه ها رفته رفته جای پوانتون ها و مکتب ها را خواهد گرفت و تا چند سال آینده افغانستان تنها در عرصه علوم دینی فارغ خواهد داد؟ در همین موارد در برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی بحث میکنیم. چهار میمان در برنامه با ما و شما خواهند بود: عبدالوارث سیغانی، استاد در یکی از پوانتون ها، وحیده ساغری، قبلا استاد در یکی از پوانتون های خصوصی، شبیر رادکار، محصل و یکی از جوانان فعال، و فضل هادی وزین، دکتر و عالم دینی. البته آقای وزین در نیمه دوم این ساعت با ما و شما خواهند پیوست. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شما هستم و امور فنی را هم شفیق عیار پیش میبرد. خب تماس با مهمانان ما متاسفانه که وصل نشده تا حالا. من تلاش دارم که یکی از مهمانان را در امی فرصت با خود داشته باشیم و بشنویم از اونا در مورد برنامه و موضوع برنامه ما که برای شما گفته شد. بانو وحیده ساغری، تماس ما با شما وصل است، شما لطف کنین و در مورد درس مدرسه ها مقایسهش با مکتب ها و پوانتون ها اگر بگوین که آیا قابل مقایسه است، چون در مدرسه ها علوم عصری آنچنان که نیاز است تدریس نمیشن.
سلام و درود به خدمت شما و شنونده های عزیز. امیدوارم که جور و ساعت مند و سرحال باشین و زندگی به کامتان باشه. جناب محترم، قبل از اینکه بخوایم به پرسش شما پاسخ بدم، میخوایم که روی ثقافت و منشأ فکری و همچنان آرمان های طالبانیسم صحبت کنم و بعد از رو به صورت خواستر می سوال شما میپردازم.
بله.
با اظهار تاسف در موردی که دانشگاه جای بهتری است یا ای که نهاد آکادمیک ما بخوایم با مدرسه و همچنان با طلبای دینی و آموزه‌های از اون اگر بخوایم قابل مقایسه کنیم، بیشتر از این مورد ما نیاز داریم به یک نظرسنجی کاملا دقیق در مورد از این که آیا این دو نهاد فراوده چه چیزایی هستن. خود شما میفهمین که دانشگاه تولید و محصولات از او علمه که ما او رو میآموزیم و یک ادعایی که به خاطر درستی از ایکا یا اون دلیل ثابت داره یا نداره اون رد میکنیم و همون قبول میکنیم. ولی اگر ما بیاییم در مورد مکانهایی که ما رو به چالشهای کهنه و فرسوده روبرو میکنه، متاسفانه اگر ما بخوایم مدرسه رو با دانشگاه اینا مقایسه بکنیم، غیر قابل مقایسه هستن. اگر ما بخوایم در مورد مدرسه صحبت بکنیم، چرا مدرسه هم خوبی خود داره. اگر یک کسی علاقمند از اینه که بخواد بره مطالب دینی بیاموزه، میتونه بره اونجا بیاموزه، ولی مثلا تعداد هستن که دوست ندارن برن، معلومات دینی از اونها تا اندازه بالا هست کفایت میکنه، میگه تا همین اندازه کفایت میکنه، بهتر از اینه که من برم با علوم بروز دنیا آشنایی پیدا بکنم، با عصر تکنولوژی، با علوم ساینس.
بله.
اینا وقتی که اگه ما بخوایم مقایسه بکنیم اصلا قابل مقایسه نیستن. در مدرسه طرف ما کی هاین؟ طرف ما یک نوع ایدئولوژی هاین، ایدئولوژی هایی که با باورهای خود خود با باورهای مخالف اطراف خود خود میاین جبهه میگیرن و با فراورده هایی که میاین علم سرکوب میکنن، جاها در صادر میکنن، با منتقدین خود خود با زبان کلام صحبت نمیکنن، به جای دی که بیاین نظرش سنجی بکنن، نظرال یک دیگه رد میکنن، همچین مکانهای غیر قابل مقایسه با دانشگاه و یا مکاتب میباشن.
تشکر میکنم از شما و آقای عبدالوارث سیغانی استاد در یکی از پوهنتون‌ها را هم با خود داریم. جناب سیغانی خوش آمدین. مدرسه به جای مکتب و پوهنتون، ای چگونه اقدام است؟
جناب نعیمی صاحب سلام به شما و میهمان محترم برنامه شما و اعضای شنوندگان برنامه. متاسفانه من در یک موقعیتی قرار دارم که اینترنت بسیار سرعتش پایین است. من نمیدانم که چطور تونیم وصل شویم. مگر از طریق
بله حتما جناب استاد ما از طریق بله بسیار خوب ما از طریق تلفن خدمت شما زنگ میزنیم صاحب در همی لحظات و میخواییم که نظریات شما را هم در مورد موضوع برنامه ما مشخصا داشته باشیم و تشکر میکنم همکار بخش فنی ما خدمت شما زنگ میزنن جناب سیغانی صاحب انشالله که با شما هستیم و مهمان بعدی ما را هم فکر میکنم داریم با خود. تماس ما با جناب شبیر رادکار یکی از جوانان دیگر هم برقرار میشه، از اونا هم برخی پرسش هایی داریم که مطرح بکنیم. شنونده های عزیز، برنامه امروز فکر نو با جوانان در مورد ای که آیا مدرسه ها جاگزینه برای پوهنتون ها و مکتب ها در افغانستان شده میتونه اختصاص داره. در این مورد نظریات مهمانان ما را هم میگیریم. ما پرسش هم مطرح کرده بودیم در برخی از صفحات اجتماعی رادیو آزادی در فیسبوک و اینجا که نظر شما را هم داشته باشیم. خب تماس ما متاسفانه با آقای شبیر رادکار برقرار نشد. تا که با آقای سیغانی وصل میشیم باز هم بانو ساغری میایم با شما، ای که تفاوت اصلی را در درس مدرسه ها و پوهنتون ها شما در چی میبینین؟ بدون شک که از یکی ملاها فارغ میشون و از یکی متخصصان، اما بزرگترین تفاوت به باور شما کدام است؟
تفاوتی که در دروس دینی و در دروس دانشگاه در مدرسه ها و در دانشگاه وجود داره اینه که خود دروس دینی ذهن مدرسه ها ذهن محدود میکنن، یعنی نمیگذاره که از یک محدوده به اون طرف تر فکر بکنن، اونا بروی یک مضمون یا یک رشته تمرکز از اونا بروی همون تمرکز دانشجویان یا همون دانش آموزانی که میخواین در مدرسه ها درس بکنن تمرکز از اونا بروی یک موضوع و یک مطلب فوکس میده. ولی در دانشگاه ذهن ها باز میشه، ذهن ها گسترده تر میشه. شما میتونین با علم های جدیدی و همچنان با تفکرات انتقادی خود میتونین رشد پیدا بکنین. اگر ما بخوایم مدرسه و دانشگاه با یک دیگر مقایسه بکنیم، باز هم گفتم که اینا نظر به ایدئولوژی و آرمان هایی که میاین یک امکان به خاطر آموزش آماده میکنن غیر قابل مقایسه میباشن. وقتی که ما در دانشگاه میریم کوشش میکنیم ای که یک ذهن باز اتفاق
بله بفرمایین بله بفرمایین بانو ساغری، تماس شما با ما وصل است، مهربانی کنین. بانو ساغری اگر صدای مرا شما دارین لطف کرده صحبت بکنین. خب فکر میکنم در لین ها چیز مشکل هست. آقای شبیر رادکار را هم با خود داریم. جناب رادکار خوش آمدین به بحث ما. گرفتن درجه ماستری در رشته های تخصصی 18 سال وقت میگیره و درجه عالی مدرسه های طالبان 8 سال، چگونه قابل مقایسه است؟ آقای رادکار اگر صدای مرا شما دارین.
سلام عرض میکنیم خدمت شما و جمع عزیزان شنونده، امیدوار هستم صدای ما با شیوایی تمام باشه. اگر شما ما را از کیفیت صدا مطمئن بسازین بهتر خود.
صدایتون خوب است. بله مهربانی.
سوالتون اگر تکرار بکنین.
بله. سوال ما این بود که گرفتن درجه ماستری در رشته های تخصصی 18 سال وقت میگیره و درجه عالی مدرسه های طالبان 8 سال، چگونه این دو قابل مقایسه هست؟
من بسیار دوست دارم قبل از اینکه بپردازم به پاسخ سوال شما مسئله را یک مقدار روشن بسازم. ببینید ما در افغانستان در نظام اکادمیک افغانستان در واقع نظامی نیست که البته در دوران جمهوریت و قبلا هم خود ما مثلا خود افغانستان منظور کرده متخصص افغانستان را ایجاد کرده باشد، یک نظام وارداتی که در واقع دستورده یک مقدار تغییرات در محتویات درس و در بعضی از مسائل آمد و در چند سال متواتر به شاگرده یا تلاموز تدریس شد. یک مسئله که مدام دوران مکتب هم یاد میکردم این بود که تطابق آنچنانی با یعنی سنفبندی و بحث مثلا مضامین که چطور جاسازی میشه، حتی در دانشگاه که من همیشه یک بحث گفتیم که کتابایی بوده یا مثلا موادی بوده که بیشتر کاربرد آنچنانی در عصر نوین نداشتن. یعنی یک سری از نقدها و ملاحظات در زمانی که نظام جمهوریت هم حاکم بوده در نظام و مواد و محتوای درسی ما وارد بوده که من بارها همی بحث در کانفرانس ها و در همایش ها و با شخصیت های از مقام ها گرفته تا شخصیت های اکادمی همی بحث مطرح کردیم. حالا شما وقتی بیاین وقتی من به عنوان یک دانشجو به عنوان یک دانش آموز یا لااقل یک مدت کوتاهی به عنوان یک آموزگار ما میاییم یک تقریبا یک نظامی که ساختارمند شده باشه را ما مورد نقد قرار میدیم. حالا شما بیاین به او وضع او با او کیفیت او را ببینین و در کنارش باز بگذارین این نظام که در واقع من نظام اکادمیک طالبانی برش نام میذارم، این را بیاین مقایسه بکنیم که طالبا من فکر میکنم که در هرچند من ملاحظه بر مواد درسی و محتویات درسی اینا نداشتم، اما تا جایی که من فکر میکنم و حدس میزنم شاید همی باشه که صرف و نحو عربی فقه مأثورات نمیدونم احادیث ترجمه تفسیر که تمام آموزش و در واقع تحصیل خلاصه و فشرده به یک بخش میکنه. من بسیار یک مسئله جالب خدمت شما جناب جاوید صاحب عرض میکنم. جناب جاوید صاحب گرامی، ما در فضای اکادمیک در واقع یک فضای دید باز داشته باشیم یا به تعبیر ورلد واید داشته باشیم، یعنی نگرش ما چنان باشه که اسکایز دی لیمیت، یعنی آسمان باید محدودی بینش شما باشه. شما بیاین این محدودی کلانی از دانش جمع بکنین در یک قالب خرده در واقع که تنها بحث دین باشه و هم نه تنها نه ادیان، یک تا دین و یک تا مسئله. من قطعا این را از هر لحاظ هم نقد من متوجه است و هم من پیشنهاد دارم. تنها من همیشه مشکل مایی بوده که متخصصین وقتی می آمدن صحبت می کردن فقط می آمدن نقدها را برمی گذیدن و در واقع برچین می کردن، می گفتن که این نقدها مدرس، اما طرز فکر من و طرز نگرش من متفاوت است. در عین حال علی رغم از این که ما نقد می آیم مطرح می کنیم، پیشنهاد خود ما را مطرح می کنیم، من با عنوان یک دانشجو با عنوان یک مدرس با عنوان یک آدمی که بالاخره چهار تا کاغذ صفحه زدیم نه که ادعای کلانتر داشته باشیم، من میگم یک بله. تا اوزی مشخص اوزی تحصیلی نیست، اوزی آموزشی نیست. مثلا از لحاظ در واقع امین ما و شما در آموزش دو دانه مسئله داریم، یکی آموزش عمودی دیگه آموزش افقی. آموزش عمودی همین میشه که آدم مثلا گرید بندی میشه، درجه بندی میشه، دانشجو میره مثلا بکتوریا نمیدونم تا صف 12 میخونه، بعدش میره شامل دانشگاه میشه و بعدش ماستری و بعدش بالاخره تا حدی پی اچ دی یا بیشتر از اون میره تحصیل میکنه که در واقع عمودی صعود میکنه یک دانش آموز یک تلمیز. اما یکی ما داریم دانش یکی داریم فراگیری افقی که از مطالعات شکل پیدا میکنه. در واقع در ارتباط با مطالعات من قسمت اولش حوزه دینی بود. من مطمئن هستم اون زمان اون شبیر رادکاری که فقط آموزشش مختص به حوزه دینی بود با 4 تا احادیث مبارک رد کرده بود با 4 تا من ترجمه قرآن کریم فرا گرفتم، چند تا بالاخره چند صد تا احادیث در دوره آموزش خود البته من مدرسه رفتم فرا گرفتم و بالاخره یعنی حرف ما دور از آژندا و دور از بحث و ماهیت نیست. من نمیگم که خواندن فرا گرفتن دین باید کلا از بین بره، من میگم یک گوشه از آموزش قرار داده شده چون نگرش ما را بسته میکنه بله. و محصولش میشه 4 تا دانش آموخته افراطی که دیگه او خونه قوه تشخیص اونها حرفی بر گفتن در دنیا ندارن.
بله بدون شک من با یکی از نکاتی که
در آغاز برنامه هم اشاره کردم. البته یکی از وزارت‌های فکر می‌کنم وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در هرات در یک نشست گفته بود که در امتحان تثبیت سویه با طالبان ملاها سختگیری نشده و برای کسان ارزش زیادتر داده می شود که انفجارهای بیشتر را انجام داده باشند، که بدون شک یک معیار تحصیلی و آموزشی بوده نمیتونه. خب تشکر میکنم آقای رادکار، به شما برمیگردم. تماس ما با جناب عبدالوارث سیغانی استاد در یکی از پوهنتون ها هم برقرار شده. جناب سیغانی، مدرسه به جای مکتب و پوهنتون ای چگونه یک اقدام است که سوی طالبان به اجرا گذاشته شده؟
با درود بر شما جناب نعیمی صاحب، بر میمانان محترم برنامه و شنوندگان برنامه فکر نوی شما، عرضم به خدمت شما است که من فکر میکنم که هر تصمیمی که از سوی حاکمان یک سرزمین اتخاذ میشه صلاح و مصلحت عمومی و کلان مملکت را که خسران و زیان و مفاد و توانش برمیگرده به آینده نسل جدیدی هم و مملکت، باید این لحاظ شد و در نظر گرفته شود. من فکر میکنم که یک راهکار معقول و منطقی بر این مبنا نیست که یک جامعه برای این ضرورت داره که فراگیری علوم عصری یک نیاز اشهد است و یک نیاز مبرم است، تا این که ما بتوانیم با دریافت مدارک بلند تحصیلی در مقاطع مهم تحصیلی و در رشته های مهم تحصیلی که یک جامعه ضرورت داره، به متخصص علوم زراعت یک جامعه ضرورت داره، به علوم حقوقی و علوم سیاسی و علوم در واقع ساینسی و همه اینا یک ضرورت مبرم در یک جامعه است. بنابراین این روی کارت ها فکر میکنم که فاصله میان ملت و دولت را بیشتر میسازد. اگر صلاح مملکت در این باشه که ما بتوانیم با ایجاد یک رویکرد جدید همه را ملا بسازیم و این ملاها برای آینده افغانستان تصمیم بگیره در قسمت استخراج معادن، در قسمت منابع طبیعی و زیرزمینی افغانستان و در قسمت بازسازی و ایمار و آبادی و عمران یک مملکت، ای فکر میکنم که بجایی که یک خدمت ماندگار برای یک سرزمین باشه، ای خیانت میشود که ما نمیتوانیم باز در فردای افغانستان در پیشگاه تاریخ ملامت ملت افغانستان و تاریخ افغانستان خواهد بود. بنابراین من فکر میکنم که بهترین تصمیم امان است که ضمن این که ما باید برای آموزه های دینی خود تصمیمی داشته باشیم که با یک رویش معتدل و با یک رویش بسیار ستوده و نیک هم آموزه های دینی خود را فرا بگیریم و در پالیش هم علوم عصری جدید امروز که در جهان امروز ما قرار داریم با وسیله او میشه انکشاف یک جامعه را رقم زد، با وسیله او توسعه سیاسی اقتصادی اجتماعی را رقم زد، با وسیله او یک مملکت را به ثبات اقتصادی رساند. با ایجاد یک راهکار معقول می توانیم یک تصمیم معقول بگیریم. من فکر می کنم که بدل اینی که ما بتوانیم با این روی کرد که زمینی ایره برای همه مساعد بسازیم که همه ملا شوه و همه در مدارس دینی بره تحصیل بیافه و در واقع عالم شوه و مولوی شوه و در مقاطع بلند تحصیلی علوم دینی را متخصص شوه، من فکر می کنم که یک بخشی از مکلفیت است. اما بخش های مهمی از مکلفیت ما این است که ما به علوم عصری امروز باید احترام بگذاریم، به آموزه های عصر جدید خودمان، با واقعیت های عصر جدید خودمان، با واقعیت های محیط پیرامون خودمان باید انس بگیریم و این را به عنوان یک واقعیت بپذیریم و واقعیت های امروز را اگر ما نادیده بگیریم، من فکر می کنم که ما خود میخواهیم جامعه خود را به طرف واگرایی و به طرف حقبگرد بسیار در واقع فاحش سوق میدیم.
بله.
بنابراین فکر میکنیم که با ملا شمول ساختن یک روند یا در واقع با ای که همه را شما به پای مدرسه ختم بسازیم، با ای که شما همه را ملا بسازیم و متخصص دکتر را زمینه را برش معدود بسازن، متخصص علوم ساینسی را برای زمینه را متخصص بسازن، متخصص علوم معادن را زمینه را برش معدود بسازن، این فکر میکنم که خود ما را به طرف چند پارچگی صاحب میته و مردم را نسبت به دولت در واقع فاصله ایجاد میکنه. و اینجاست که ما به جای این که یک تصمیمی استوار گرفته باشیم که خدمتی ماندگار برای جامعه خود کرده باشیم، این در حقیقت یک تصمیمی بسیار در واقع ناپایدار است که ملت‌ها را از دولت‌ها جدا می‌سازد. وقتی که دولت و ملت از همدیگر فاصله داشت، وقتی که ملت خود را در آغوش دولت آرام آسوده ندید، و فکر میکنیم که باز اونجا مشکلاتی به وجود میاد که این مشکلات ها همه چیز را ضرب صفر خواهد کرد. بنابراین این مدرسه و جای دانشگاه یک تصمیم معقول نیست و دلایل مختلفی به این دلایل معقول نیست. شما وقتی که همه علوم ضروری امروز را، امروز افغانستان به متخصصان دکتر ضرورت داره، امروز افغانستان به متخصصان معادن ضرورت داره برای اینکه ما معادنی داریم که باید استخراج شوه، امروز برای افغانستان بر متخصصان زراعت ضرورت داره که ما باید زراعت افغانستان میکانیزه بسازیم، و امروز ما برای انجینران ساختمانی ضرورت داریم که چطور باید
بله استاد، بدون شک نیازها خیلی در جامعه افغانستان زیاد هست و در لابلای برنامه در همه موارد صحبت خواد کردیم که چقدر نیاز به متخصص ما داریم در رشته های مختلف، در بخش های مختلف، و چقدر به ملاهایی که از مدرسه ها فارغ میشن. تشکر استاد، برمیگردم به شما. بانو ساغری، تفاوت اصلی را، چیز پرسش را که من قبلا هم مطرح کردم و متاسفانه که مشکل فنی در خط تلفن پیدا شد، تفاوت اصلی را در درس مدرسه ها و پوهنتون ها شما در چی میبینین؟ بدون شک در یکی ملا تربیه میشه و آموزش میبینه و از یکی متخصص فارغ میشه، اما بزرگترین تفاوت باسم به نظر شما کدام است؟
تفاوتی که در مدارس دینی و دانشگاه ها وجود داره باسم گفتم محدودیت و افکاره. به نظر من وقتی که ما در وارد مدرسه میشیم، طلبه های دینی تربیت میکنن که اونا کار از اونا، همو رویه و رفتار از اونا آموزش های دینیه. ولی وقتی که ما وارد دانشگاه میگیم، ذهن بازه، ذهن محدودیت نداره و میتونیم از علم و تکنولوژی جدیدی که بر اطراف ما قرار داره ما میتونیم از استفاده بکنیم. وقتی که ما بخواییم در مورد دانشگاه صحبت بکنیم، یک پرسش واضحه که تفاوت دروس دانشگاه با دروس مدرسه، یعنی تفاوت بسیار زیاده داره. به خاطر از اینکه در مدرسه ما نمیتونیم آنچنانی که باید وارد علم و تکنولوژی بشیم، وارد دروس جدید بشیم و بتونیم از منابع بروز دنیا استفاده بکنیم، محدودیم. ولی در دانشگاه ما میتونیم بدون هیچ محدودیتی از دروس بروز دنیا استفاده بکنیم و از امکاناتی که برای ما به خاطر دسترسی به دروس برای ما داده میشه استفاده بکنیم. خود پیامبر خدا اگر بیایم در بحث دینی صحبت بکنیم، برای ما گفته که شما در جستجوی علم برین حتی اگر در چینه. وقتی که ما بیان از بود دینی از صحبت بکنیم، مکانی نبود که پیامبر صحابه را روان بکنه و اونجی تا اونا دروس علمی را یاد بگیرن. نه خیر، نیست. جایی بود که پیامبر اونا میفرسته تا با علم جدید آشنایی پیدا بکنن، تا مطالب جدیدی را از اونا یاد بگیرن. اگر ما بخواییم تنها بروی مصروفیت، بروی بود دینی زندگی بس بکنیم، این همچین چیزی وجود نداره، همچین چیزی امکان نداره. به خاطر از اینکه انسان به مراتب همون طوری که از لحاظ ذهنی از انسان رشد میکنه، علوم جدید به روزه به وجود میاد. این به این معنی نیست که ما تنها ذهن خود محدود بکنیم برای دروس دینی، بدون از اینکه مد نظر داشته باشیم اصل تکنولوژی، اصل شطور نیه که ما بریم و تفکرات خود را وابسته به یک نهاد یا به یک مرکز بکنیم.
تشکر میکنم از شما. آقای رادکار، این ملاها که با مدارک لسنس و ماستری از مدرسه ها فارغ میشن، برای جامعه افغانستان چی کرده میتونن؟ در میدان عمل چی میکنن؟ بجز ملایی چی کار دیگر از دستشان ساخته است؟
جناب جاوید صاحب بزرگوار، من دوست دارم جهت بس یکم جاندارتر ببینم. من فکر میکنم که صحبت های ما حول یک دایره متمرکز است. ما همه ما به این تأکید داریم که باید جامعه چند بودی باشه، از هر لحاظ باید چند بودی باشه. طبیعتا وقتی شما یک ساختاری را مد نظر داشته باشین که اونا یک ضرب المثل بسیار عام کاولی داریم که میگن شطور را پرسان کردن که چرا گردنت کج است، شطور در پاسخ گفت کجای مراست است که گردن من کج باشه. حال داستان طور شده که نه تنها ما در حوزه اکادمی بلکه در حوزه سیاسی، در حوزه فرهنگی، در حوزه اجتماعی، در هر جا ما از اینمی تیفه که بالاخره حاکم شده که من اسمش حکومت دیفکتو یاکم یا حتی اجتماعی دیفکتو یاکم، نه لفظ حکومت و دولت دادن، من فکر میکنم از لحاظ تخصصی مشکل داره چون مشروعیت وجود نداره، مقبولیت وجود نداره که ما برشان یک دولت یا یک حکومت خطاب بکنیم. اینمی اجتماعی دیفکتو یاکم در واقع ساختار را طور ساختن که صحبت کردن در یک حوزه مشخصی که حوزه اکادمیک باشه من فکر میکنم رسایی آنچنان ندارم. خب در ارتباط به پاسخ شما که من بسیار فشرده عرض بکنم، تکرار به عنوان تکرار کلام همی باشه که شما تصور بکنین امروز ما مثلا وزیر تحصیلات عالی ما چه شخصیتی است؟ او مثلا وزیر تحصیلات عالی یک کشور باید شخصیتی باشه که از لحاظ علمی زبده و از لحاظ تجربوی حاکم بر مسائل باشه. شما مثلا بیارین یک آدمی که عملات انتحاری را درست مدیریت کرده یا مثلا خودش انجام داده یا استفاده سلاح را درست میفهمه، بلد است، او آدم شما بیارین در یک منصب و جایی بشانین که اصلا من این صحبت ها وقتی صحبت های اینا را در رسانه ها میشنم، همین جمله بندی ها را یکی از دوستای ما در دانشگاه شوخی میگد، میگفت کسی که نتونه جمله ایش را درست ترتیب بکنه او چطور میتونه اجتماع یا جامعه را رهبری بکنه. شما تصورتان بری باشه که یک ملا را که من با کمال احترامی که بر ملا، بر دین و بر مسائل دینی دارم، خودم با عنوان یک دانش آموخته مسائل دینی همین بحث ما میام صحبت میکنم در موردش، من مطمئن هستم که اینا حتی در رشته ای که بالاخره خودشان نامش شرعیات بگذاریم یا ملا بگذاریم یا هرچی بگذاریم، در امون رشته اینا درست حاکم نیستن. من مطمئن هستم اکثر اینایی که ادعای داشتن علم دین میکنن تلفظ درست حتی یک آیه را بلد نیستن. این من کاملا چالش میکنم، من چون میشنوام اینا چی میگن، حتی تفسیر یک تا حدیث پیامبر اینا درست بلد نیستن، حتی ترجمه یک آیه قرآن بلد نیستن، چی برسه به اینکه اونا در سایر حوزه ها مثلا اثرگذار باشن. حرف جمع بکنیم که به آشیان رفته باشیم و تخصصی و متمرکز صحبت بکنیم، ما در سایه اکادمی که ما، شما شاید مثلا در یک روز متوجه نشین این اثرات سوره بعده، در یک سال شاید متوجه نشین، در 10 سال شاید متوجه نشین، ولی نسل اندر نسل این اثرات سو باقی است. وقتی یک انسان بی سواد بار میآید، شما باور بکنید بر علاوه از اینکه آدم به خودش کاری انجام نمیتونه، بار دوش اجتماع میشه و وقتی بار دوش اجتماع شد دیگه اجتماع از او پویایی فعال میمانه. یعنی ما یک اثرات تاثیرگذار نسل اندر نسل 100 سال آینده را در این بحث میبینیم. هر چیز زودتر، من فقط آدمی نیستم که انتقاد بکنم بگم که این مشکل وجود داره، این مشکل وجود داره، خب برادرم تو چی کار انجام میدیگم این مشکل وجود داره. من همیشه امیر گفتیم و ورد کردیم که تقصیر با ملامتی را خود ما باید بپذیریم. چی کار کرده میتونیم در این لحظه مقدر، آیا خودت یک تا شمع روشن میتونی، چراغ روشن میتونی که نمی صحنه باید روشن شوه؟ اگر شما میتونین 4 تا آدم هم در سایه و محدودی خودتان از با استفاده از امکانات آنلاین، با استفاده از نشست و برخاست، با استفاده از هر امکاناتی موجود، من همیشه شعار ما می بوده که فرصت دنبالش نباشین که بیا دروازه رو تک تک بکنه به خانه شما، شما ایجاد بکنید و برین همین جامعه رو مشتعل بسازید. اجازه ندید همین سید جمال الدین افغان بسیار یک صحبت قشنگ داره که من همیشه میگم به ذهن من میاد. سید جمال الدین افغان میگه وقتی که میدان را آدمای دانا، متقی، پرهیزگار و متعهد رها میکنه، خب طبیعتاً که میدان دست آدمای نادان، ناپاک، نامتخصص میفته. چرا ما و شما، من به عنوان یک دانشجو، به عنوان یک دانش آموز بالاخره که 4 تا کتاب صفحه زدیم نمیگیم آموختیم، چرا امروز ما کار انجام نمیتیم که لااقل یک تا آدم برش مثبت تمام شه؟ من در کنار از اینکه نقد دارم میام مطرح میکنم، راه حلم برش مطرح میکنم. من فکر می‌کنم که در این جای برای رای علم خواهد داشته باشیم، اما متمرکز به پاسخ شما که تخصصی صحبت کرده باشیم، ما بر نظام اکادمیک ما، اما نظام قبلی هم که یک مقدار خوب بود، نسبی خوب بود، دچار مشکلات بود از نظر ما، مورد نقد واقع شد، بارها می بحث مطرح کردیم، و این نظامی که امروز آمده، نظام اکادمیک منظور ما، این که کلا امروز ما از دنیا، شما اینطور تصور بکنید، دنیا اگر به سمت بالا داره صعود میکنه، ما به سمت برعکس پایین داریم سقوط میکنیم، یعنی ما دقیقاً به عصر حجر و عصر بدوی داریم سیر میکنیم. امروز دخترها از دانشگاه ها و مدارس و مکاتب باز داشته شدن، امروز حتی به ناموس ما سره در وطن تعرض صورت میگیره. بازی بحث اکادمیکی یک بحث به نظر من جالبتر میشه وقتی که ما از لحاظ ساختاری و از لحاظ در واقع اینی اجتماعی یک مقدار ما مثلا بفهمیم که اینی مثلا دولت داره شکل میگیره، وضعیت از لحاظ سیاسی و از لحاظ اقتصادی و از این لحاظ خوب است، ما میتونیم روی حوزه اکادمیک متمرکزتر گپ بزنیم. این امو حرفی که جمع بکنم صحبت ما، چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است.
تشکر میکنم آقای رادکار از شما. جناب سیغانی، پیش ازی که به یک وقفه بریم، میخواستم از شما بپرسم که وزارت های تحصیلات عالی و معارف طالبان گفتن که 50,000 تن در آزمون برای گرفتن سند های بکالوریا، لیسانس و ماستری اشتراک میکنن. آیا افغانستان به این حد ملا نیاز داره؟
ما فکر میکنم که خب این یک تصمیم است که اونا البته پیش خود یک ملاحظاتی دارن، و ما با او جانه میپردازم به این که او هم سیاست خودشان است که چطور بیتانه اسناد سازی بکنن که یک گیدر در واقع برش اسناد تهیه بکنه که اونا یک مدرکی داشته باشن. اما ما فکر میکنم که به این اندازه اسنادسازی فاقد تخصص، فاقد معیار دانش و آگاهی، یک جامعه را به طرف در واقع تاریکی سوق میده. وقتی شما نمیدانین که این مدرکی که لیسانس با 16 سال درس خواندن شبانه روزی یک محصل به دست میآید، که او کتاب های مختلف را در سیمسترها و سنفهای مختلف فرا میگیره، بعد او در واقع بعد از تلاشهای بسیار پیگیر و شبانه روزی شایسته و مستحق یک لیسانس، یک سند لیسانس میشه که این سندش در یک حوزه کاربرد داره و تخصص او را پیدا میکنه. یا همین شکل 12 میشه و در 12 سال تحصیل خود در رشته ها و مضامین مختلفی آگاهی پیدا میکنه و پس از سپری نمودن آزمون کانکور در رشته دلخواهش در یک جا کامیاب میشه و در اونجا 4 سال دیگر ادامه میده. من فکر میکنم که نه تنها افغانستان به انبارسازی یا تعدد ملاها بیشتر نیاز نداره، افغانستان در فصل فعلی این یک فرصت است برای امارت اسلامی طالب ها که اینا باید زمینه متخصصین را اموار بسازه، زمینه را برای تخصصگرایی اموار بسازه، زمینه را برای فراگیری علوم عصری جدید فرا بگیره که ما بتوانیم با داشتن کادرهای ورزیده که یک بخشی از کادرها امروز از افغانستان بیرون شدن، دوباره زمینه را برای کادرهای جدید ما فراهم بسازیم و این کادرها بیا برای آینده افغانستان کار بکنه و مستر خدمت واقع شوه و اینا بتواند تصمیمی معقولی برای فردای افغانستان اتخاذ بکنه. نه تنها که این یک تصمیم ستوده و شایسته است، بلکه این یک تصمیم خیلی هم ناجوان مردانه به ایست که شما چطور می توانین با یک انسانی که چند سبایی را در مدرسه گذرانده، شما برای اون سند فوق لیسانس می تین یا سند لیسانس می تین یا سند 12 می تین. من میگم که علم دین یک ضرورت است، فرض است، اما علم دنیا هم ضرورت است. علم دنیا را با رفتن به مدارسی الا سنف 12 و بالاتر از او در پوهنتون ها و دانشگاه ها میتانه امکان پذیر است که تو بیاموزی. در کدام رشته میتوانی بیاموزی که تو در اونجا متخصص شوی و در او در یک رشته تو چیره دست شوی، آگاه شوی و دانا شوی و بتوانی در امو بخش تخصصی را به دست بیاره که او تخصص تو مستر خدمت در یک جامعه در یک گوشیش واقع شد. بنابراین ما فکر میکنیم که ملا سالاری برای نه تنها امروز افغانستان بلکه برای فردای افغانستان یک ضرورت مبرم نیست. افغانستان همین ترتیب به طبقات مختلف جامعه ضرورت داره، همون ترتیبی که افغانستان ما طبقات مختلف سیاسی، اجتماعی، نژادی، مذهبی و گروه های مختلف را در درون خود پرورانده و پرورش داده است، امی ترتیب افغانستان به متخصصان مختلف در حوزه های مختلف نیاز دارد، به متخصصان ضرورت دارد که اینا هر کدام در رسته ها و بخش های خود بتانه مستر خدمت واقع شود و در افغانستان مسمر ثمر واقع شود. اینا توپ در میدان امارت اسلامی است. اگر از این فرصت استفاده بهینه را ببرند و اگر از این فرصت یک استفاده جانانه را انجام بده، من فکر میکنم که مردم افغانستان از تصمیم های ستوده اینها استقبال میکنند. اینا باید در نظام تحصیلی افغانستان تصامیم بسیار سازنده را بگیره که اون تصامیم سازنده یکیش اول ای که باید برای بانوا و دخترهای افغانستان زمینه تحصیل را فراهم بکنه. بله. و بعد برای این رشته های مختلف را اساتید مجرب و واردیده را بیارن که شما بتوانین دکتران متخصص داشته باشین که دیگه مریض شما در پاکستان و ایران و اینجا و اونجا سرگردان نباشه. شفاخانه های شما را کادرهای صحی خودتان مدیریت بکنه و افغانستان سر پای خودش استاد شوه. و همین ترتیب شما من یکی از مشکلات کلان و عمده امروز در افغانستان جناب نعیمی صاحب که بحث خوشکابی و خوشسالی در افغانستان که متأثر از تغییر اقلیم در افغانستان است، یکی از آفتها و مشکلات بزرگ جهان امروز تغییر اقلیم است و در این تغییر اقلیم شما متخصصی داشته باشین که شما بتوانین یک راهکاری را تدوین بکنین که از حوادثات طبیعی افغانستان را نجات بتین و کمک بکنیم.
تشکر استاد
صیبانی. مردم افغانستان را اونا کمک بکنیم.
تشکر میکنم از شما. و حالا تماس ما با جناب فضل هادی وزین، متخصص اسلام شناسی و عالم دینی هم برقرار شده. خوش آمدین جناب وزین. درس مدرسه و آموزش در مکتب ها و پوانتون ها تفاوت در این دو در کدام حد است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب و سلام خدمت شما، خدمت مهمان محترم جرباس و بینندگان محترم، شنوندگان محترم شما. باید عرض میکنم که ما در نحوه فراگیری علوم شرعی یا علوم عصری دو رویکرد داریم. یکی رویکرد کلاسیک است که شاگردان در مدارس دینی، آنچه که مدارس دینی خوانده میشود و دارای نصاب و منهج خاص هستند و درس میخوانند و فارغ میشوند، و هم بخش دیگر آنان در شیوه‌های متدهای عصری که شامل مکاتب و بعدن دانشگاه و پانتون میشه درس میخوان. و هر کدام از این دو هر کدام از این دو از خود شیوه‌ها و متدهای خاص خود را دارد. در مدارس دینی و گونه عنعنوی بیشتر تمرکز بر نص کتاب هست و بدون اینکه شاگرد زمینه‌های تفکر و تأمل برای شاگرد موثر باشد، بیشتر شاگرد به حفظ تمرکز میکند و بر حفظ و همچنان ممکنی که هست اگر فهمید اگر نفهمید بر آن توجه میکرد. و همچنان از میتودهایی که اکنون نصری از برای میتودهای پیداگوژی و تعلیم و تربیه بگونه که درس ها باید با هر درس باید وقت مشخص داشته باشد و کار خانگی وجود داشته باشد و همچنان سوال ها وجود داشته باشد و برای هر مضمون و هر مضمون و همچنان برای هر درس هدف خاص در نظر گرفته شده باشد و هدف طبعا اهداف آموزشی، اهداف مهارتی، اهداف دیگر. این در مدارس دینی وجود ندارد. یعنی متاسفانه اگر کسی با اساس جهد تلاش شخصی خود خواند کوشی کند ممکن است بجای برسد، اما بگونه عام مدارس دینی زمینه را فراهم نمی کند. و همچون نظر فکری کسانی که مدارس دینی فارغ می شوند بیشتر تمرکز و اتکای آن را بعضی کتابایی است که آن را فرا گرفتند، یعنی بیشتر از آن، یعنی تصور کلی از حیات انسان، زندگی، دین و نقش دین در زندگی و همچنان موقف دین برای حل مشکلات معاصر. متاسفانه این چیزهایی است که در فرض شیوه کلاسیک ما در مدارس دینی یا با آن اصلا پرداخته نمی شود یا از اگر پرداخته شود بسیار کم حامشی و حاشیوی است. بنان طبعا این با ما البته این کنه چه قاس کردن به معنای جنرالایز کردن و تعمیم بر همه اشخاص و افراد نیست. یعنی مثلا در مدارس دینی کسانی وجود دارن که برای سعی تلاش شخصی خود یا تلاش استاد یکی از استادانی که سعی تلاش داشته باشد شاید چنین یعنی فراتر از این برود. اما در مکاتب و در دانشگاه و پندون ها تمام شیوه تدریس متفاوت است و بیشتر شاگرد کوشش می شود که شاگرد برای مهارت به دست بیاورد. یعنی که درس ها از اون هست یکی از اهداف تعلیم در عصر حاضر این است که کسی مهارت به دست بیاورد، دوستان ها اسیر و متکی بر تعداد کتاب هایی که هست نباشد، یعنی تا بنده تواند دین را در واقع معاصر در واقع تطبیق کنه. یعنی دین چیزی نیست که شما در آسمان را تطبیق کنید یا در پنج دقیقه پیش برید، بلکه دین با واقعیت های زندگی انسان تفاعل میکند، تعامل میکند و شما برای نقش دین چون زیاد مهم است و بنابراین شما برای مشکلاتی که بشر با آن دست و پا میزند از دیدگاه دین باید شما را حل پیدا بکنه که متاسفانه این در مدارس دینی کمتر است. بنابراین این تفاوت وجود دارد، حتی در امتحان به همان باید دارد که بسیاری از فارغان مدارس دینی متاسفانه یعنی چون ادبیات نمیخوانند، ابلا نمیخوانند، تعداد زیادی آنان سواد کافی حتی در زبانهای پشتو و دری برخوردار نیستند، یعنی مثلا چی رسد به عربی، فارغ مدارس دینی با وجودی که درس میخواند، نحو میخواند، صرف میخواند و بلاغت میخواند در علوم عربی، اما وقتی فارغ میشود متاسفانه توان آنو ندارد که یک پنج جمله عربی را به سلاست و درستی بدون از اشتباهات گرامری بگوید یا همچنان یک صفحه یک مقاله بنویسد به زبان عربی که یعنی خالی از اشتباهات خطاها باشد. بنابراین اکثر مدارس دینی در گذشته ها به سر میبرند و شیوه های قدیمی است و شاگردی که در فارغ میشود بکنه کنونی یعنی این شاگرد بیشتر در گذشته ها زندگی میکند، از سایکولوژی و روانی با باور و مطالعه وقت معاصر زندگی نمیکند. این یک مشکل بزرگ است. البته تعلیم اخلاقی نیز مشکلات خود را دارد، یعنی طبعا من گپ عام علمی را گفتم، اما اینکه تطبیق این که آیا این معیارها و متدهایی که در نظر هست در ذهن پدگوژی در تعلیم اصلی تطبیق میشود یا نمیشود، این حرف دیگر است. متاسفانه ما نیز در این مشکل داریم، نظام تحصیلات عالی ما، نظام مکاتب ما، معارف ما دچار مشکل است که یک بحث دیگر است. هر صورت ارمان این بود که از آنچه که امروز انجام میشود به نام مبادله شهادتنامه های مکاتب مدارس دینی و بر اساس آن و اگه مجال بسیار سرسری و سطحی برای آن شهادنامه لسانس و ماستری داده می شود و دکترا، این فاجعه بزرگ سبب بربادی و تباهی نظام تعلیمات اسلامی در افغانستان می شود. یعنی بزرگترین صدمه این کار وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست و حرکت طالبان در مجموع، این بزرگترین ضرر آن به نظام تحصیلات عالی دینی در افغانستان علوم شرعی می رسد. یعنی مثلا شاید دپارتمنت های علوم ساینسی، علوم تجربی، علوم انسانی دیگر از این کمتر متاثر شود، متاثر می شود کمتر، اما این نظام تحصیلات دینی عصری را که اساساً تقریبا از وقت دهه 30 هجری شمسی گذاشته شده بود با تاسیس مدرسه دارالعلوم عربی و قبلا و بعدا دارالعلوم ابو حنیفه و مدرسه شرعی و بعدا مدارس دیگر که یک نوع تلفیق وجود آمده بود میان دینی مدارس تعلیمات شرعی کلاسیک و تعلیمات و عصری، این را برهم میزند و این را از میان میبرد و دیگر کسی انگیزه رفتن به دانشگاه و پوانتون را نمیداشته باشد و برای آن مشکل دیگر این است که شما افرادی که دارای شهادتنامه جعلی دروغین هستند و اساس علم وجود ندارد با شما در خط کشور را برهم میزنید و دین را ضربه میزنید. یعنی امان که گفته میشه در مسئله های معروف ما هست که نیمچه مولا آفت دین است و نیمچه دکتر آفت صحت، با همان ترتیب این افراد شبه بسیواده که شهادتنامه ماستری و دکترا و لیسانس میگیرند بعدا وقتها من هدف شهادتنامه گرفتنی است که اینها مقرر شود، توضیح شود در دوائر دولتی و حکومتی، با این افراد هیچکاره و غیر متخصص و هیچ متخصص هیچ چیزی نیستند و حتی سواد کافی ندارند، شما در حقیقت بنیادها و اساسهای تعلیم دینی را در افغانستان برهم میزنید و این را با جایی که فایده بکنه طبعا بدید حرکت طالبان و حکومت سرپرست این ضرر میرساند و طبعا نظر شرعی حرام است، یعنی چون شهادت نامه شهادت است، مانند یک از نامه هست، شما شهادت میدهید، گواهی میدهید و قرآن میگه که والذین لا یشهدون الزور، مسلمانان شهادت بمخشید، مسلمانان شاهدی دروغ نمیدند، یعنی اگر پانتون پانزه اداره بیاد بینید امضا کند شهادنامه زور و شهادنامه دروغ را در قد دروغ شهادت داده است، این یک حرام است، یک گناه کبیره است و این یک مشکل دیگر هست، یعنی چیزی که اصلا وجود ندارد. عرض من این است جنوی آبای نیمی که این تعامل سیاسی با علم، با دانش، با تحقیق، این بنیاد برانداز است برای آینده امروز فردا یک کشور. کمونیست‌ها همین را تجربه کردند و به گونه شهادتنامه توزیع میکردند و بعدن تجارب دیگر صورت گرفت. متاسفانه این سبب عقب ماندگی تعلیم و تحصیلات عالی در افغانستان شد و طالبان دارن آن را تکمیل میکنند با این روحیه‌ای که اکنون گونه غیر متخصص، یعنی اگر برای افراد مشخصی که وجود داشته باشد و مستحق باشند که از این فلتر بگذرند و دانشجویان دامه بگیرند، تمام میشه راهکارهای برای آنها نیاز شود که افراد اون غیر مستحق از این فلتر نگذرند. اما بگونه ای که اکنون هست، من دیروز و آقای نعیمی با شما بگویم که دیروز یکی از دوستان بسیار محترم و متخصص در افغانستان برای من پیغام فرستاد. در پیغام این بود که در افغانستان اکنون شهادتنامه ها فروخته می شود، یعنی کسانی هستند که شهادتنامه جعلی و دروغین را که چیز پاکستان باید صادر شده باشد و چی هم از افغانستان نیست، شهادتنامه فروخته می شود، خریده می شود و بر اساس آن تقدیم می شود وزارت تحصیلات عالی، وزارت معارف و بر اساس آن امتحان می دهند و شهادتنامه می گیرند. بنابراین اگر امارات اسلامی خواهان اعطای امتیاز به علمای طلاب علوم شرعی هستند، برای کارهای دیگری وجود دارد، برای آن پانتون بسازد، برای آن دانشگاه بسازد، برای آن معاش فراهم بکنند، اگر افراد خود را امتیاز بدهد، اما این به حساب علم نباشد. علم چیزی نیست، تحقیق چیزی نیست که شما بر اساس که فلان عالم مجاهد بود است، فلان کس زیاد آدم خوب است، فلان کس عمر خود را در جهاد سپری کرده است، بساس آن شهادتنامه بگیرد. این چیزی نیست، هر کس به خاطر خدا انجام داده است، خدا است بس خدا.
بله، حتی در یک مورد که قبلا هم یادآور شدم، جناب وزین گفتن که کسانی که انفجارهای زیاد را انجام دادند اونا مستحق‌تر هستند. تشکر جناب وزین صاحب، به شما برمیگردم. بانو وحیده صاغری، چون این تصمیم ها سوی طالبان تا کدام حد باعث فرار بیشتر استعدادها و مغزهای متفکر جوان از افغانستان میشه؟
بذارید محترم
بله. هدف ما این بود که چون این تصمیم ها از سوی طالبان تا کدام حد باعث فرار بیشتر استعدادها و مغزهای متفکر جوان از افغانستان میشه؟
تصمیمات همچین تصمیم ها میتونه که در دراز مدت خیلی تاثیرات منفی در جامعه داشته باشه، هرچند که برای همگی ما شما هویدا و پیدایه که با گذشت روز میبینیم که روز به روز فشارها بر روی مردم بیشتر شده میره و افراد جامعه که از هر طرف خواهان آزادی و یا هم خواهان حکومت دموکراسی و دسترسی به علم و دانش هستند، دوست دارن که از جامعه دوری بکنن، از همچین جامعه استبدادی. و جامعه که استبدادی باشه مردم رو خسته میکنه، مخصوصا قشر آگاه جامعه. چون زمانی که ما آگاه هستیم، زمانی که دوست داریم به علم و هنر دسترسی پیدا بکنیم، به دانش و این مزیدیت ها برای ما وارد میشه، دیگه از حد توان ما خارج میشه، یعنی ما دیگه نمیتونیم استبداد و ظلم و ستم و جلوگیری از علم و دانش رو تحمل بکنیم، مجبور میشیم که از جامعه دور بشیم. و فرار مغزها، یا هم که مغزهای متفکر جوان وقتی که بخواه از اون کشور بیرون بشه، ما از هر نگاه که بیایم فکر بکنیم، در دراز مدت ضررهای بیش از حد در جامعه وارد میکنه. به چی دلیل؟ به خاطر اینکه که جوانان، یا هم که بیایم در کلا در مورد انسانها صحبت بکنیم، خود از اونا مهمترین ساختهای اقتصادی یک کشورن. و همچنان وقتی که دروازه دانشگاه ها وسته باشه، اقتصاد پایدار در کشور وجود نداشته باشه، ظلم استبداد در اون کشور وجود داشته باشه، همگی نسل‌ها دور میشن از این کشور و نمیتونن همچین جامعه رو تحمل بکنن. وقتی که سرمایه اجتماعی از یک جامعه دور بشه، شاخص‌های ایدئال یک جامعه هم به مراتب دور شده میره و خود از اون میتونه که یک صدمه شدیدی در آینده، علل خصوص در شرایطی که دروازه علم و دانش بنده و هیچ کس نمیتونه به اون رشته تحصیلی خود رو تحصیل بکنه، جوانان دانش آموزان قشر جوان کم شده میرن، به جامعه و آینده جامعه افغانستان صدمه میرسانه.
تشکر میکنم مهمانان عزیز. جمع‌بندی میکنیم برنامه را. آقای رادکار، نخست از شما میخوایم بپرسم که راه حل چی میتونه باشه در چنین وضعیت؟ با این گونه اقدامهای طالبان منتظر چی میشه بود؟ هزاران مدرسه، صدها هزار طالب، تخصص در پایین ترین حد و اجتماع هم خیلی نیازمند. اگر کمه فشرده بگوین برما.
جناب جاوید صاحب، من نمیفهم وقتی صحبت‌های جناب وزین صاحب میشنیدم، یک حدیث مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم به ذهن ما خطور میکردم، صاحب بجا میدانم همین حدیث را بگم و بعد از او بپردازیم به اینکه به کجا ما شما میریم و چی باید بکنیم. همین کجا میریم و چی باید بکنیم جان پاسخ باشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ادامات الانسان و انقطاع عمله الا من ثلاث: صدقه جاریه او علم ينتفع به اول اون ساله یه دوره. یعنی معنوش میشه وقتی انسان میمیره اعمالش قطع میشه مگر سه تا عملش که دوامدار و جاری میمانه. اولین عملش میگه صدقه جاریه است، علم نافعی که بر دیگران برسه، و عمل سومش هم فرزند یا نسل سالی که از برای والدین و خانوادهش را بگویه. اینمی بحث دومش علم نافعی است که علم نافعی سیطره بسا کلان داره که چطور نفع به جامعه برسه. من فکر میکنم مدرسه محوری یا مدرسه مداری، علیرغم از اینکه من میپذیرم که تطبیق دین با در امتداد صحبت های جناب وزین صاحب باید در میان انسان ها باشه و دین به خاطر اصلاح انسان آمده، علیرغم از اینکه من این بحث میپذیرم که دین باید بالاخره آموزش در سایه آموزش و پرورش باشه، اما در یک سایه و حوزه خاص خودش. اینی بحث علم نافع در واقع شامل علوم سائنسی و غیر از این میشه. من نمیفهم چطور طالبا پرچم دین را بلند میکنن، پرچم اسلام بلند میکنن و در مغایرت با اصول و مبانی دینی به تعبیر خودشان واقع میشه. این بحث هرچند جای برای صحبت کردن بسیار داره، اما چون شما گفتیم که کوتاه صحبت بکنیم، کوتاه صحبت میکنیم. کجا میریم با این وضعیت؟ معلوم است وقتی شما قول مشهور یادم میاد که این راهی که اینا میرن به ترکستان است، وقتی شما بیاین امی بحثی بسار امده ای که مرا بسار ناراحت می سازه و به عنوان یک دانشجو همیشه ای به ذهن من می گرده، امی انسداد مکاتب و آموزش در مسدود نگه داشتن در به آموزش و مکاتب بروی خواهران ما، دختران ما سالها قریب به سالها میشه میگذره و هنوز هم اینا پافشاری میکنن که ما اینه میکاره بالاخره ادامه میدیم. این توجیه من نیافتم و حتی دارم قالب جهالیت و تمدن بدوی همی توجیه نداره که آدم نامشه تمدن بدوی یا جهالیت بمونه، الا ای که آدم میتونه نامشه دشمنی و در واقع یک عقدی بسیار صریح با نجزی دیگه نمیتونیم ما اسم بگذاریم برش. با کجا میریم؟ معلوم است وقتی من قبلا هم در صحبت‌های خود اشاره کردم، اینمی بحث آموزش تربیت و پرورش وقتی مشکل داشته باشه، اثراتش آنی نیست، اثراتش موقتی نیست، یا بدون اثراتش زود نیست که ما زود مشاهده بکنیم، این در دراز مدت ما شما را متضرر میکنه. چی میتونیم بکنیم؟ شاید امروز نتونیم، ما مثلا نمیفهمم، شاید کتلات بزرگ از متخصصین ما، شاید کتلات بزرگ از سیاسی ما امروز در صدد از این باشه که نظام شکل بگیره، وضعیت بهتر بشه. نمیفهمم که به چی دلیل نتیجه نمیده، ولی دلایلش هم شاید از نقطه نظر ما بعضی از دلایل باشه که ما به مو باورمندی هستیم فکر میکنیم. چی میتونیم بکنیم؟ اونم شمع کوچکی را که هر کدام ما داریم، شما جناب جاوید صاحب، شما جناب وزین صاحب، صدای من بر تک تک خواهرها و برادرای ما، بر هر کسی که صدای ما را میشنوه، اونم شمع کوچکی را که دارین در محدودی خودتان روشن بکنین. ناامید نشین که امروز خدای متعال میگه لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نشین. آدم با ناامیدی و بی‌انگیزگی هیچ کاری انجام داده نمیتونه.
تشکر میکنم آقای راهکار، چون خیلی فرصت کوتاهی داریم، با معذرت حرف شما را قطع کردم. جناب وزین، عنوان پرسش اخیر، خیلی فرصت کوتاه است، چی راهکار را شما پیشنهاد میکنین به خاطر از اینکه دوباره علوم عصری در افغانستان یک بار دیگه زنده شود؟ خیلی فشرده اگر پاسخ بگوین وزین سر.
ببینید، عرض من این است که با این روی کرده که حرکت محترم طالبان و وزارت تحصیلات عالی، وزارت معارف در پیش گرفتند، من گمان میکنم که اینها نه تنها بنیادهای علوم شرعی را در افغانستان و تحصیلات شرعی را برمی اندازند و تباهی سوق می دهند، بلکه سبب تباهی هم سیستم تحصیلات عالی و معارف افغانستان می شوند و انگیزه های درس و تحصیل را در هم می کشند. این یک. برای جلوگیری از این وضعیت پیشنهاد می کنم که همان گونه که همیشه عرض می کنم، ما بریم سوی دولت قانون. این همه اقدامات متاسفانه در غیاب قانون صورت میگیرد، نه قانون تحصیلات عالی افغانستان اکنون نافذ است و نه هم قانون معارف افغانستان و نه هم قوانین دیگری که مرتبط به این دو هست و نه هم قانون اساسی داره ما. بنابراین درختی که ذوق سلیقه و فرمان قانون باشد و کشور بر اساس ذوق سلیقه افراد و اشخاص اداره شود و نظم قانون لایحه‌ای وجود نداشته باشد و هر کس بر اساس خواست خود کاری بکند، من گمان میکنم که نتیجه همین است که ما امروز میبینیم. و اگر حرکت طالبان و حکومت سرپرست با این وضعیت ادامه بدهند، قبل از اینکه مردم افغانستان را مشکل مواجه کنند، اینها در حقیقت تیشه برشی خود میزنند و زمینه های عمر خود را عمر حکومت خود را کوتاه می‌سازند، اما با یک ضربه بسیار بزرگ به افغانستان. بنابراین راه این است که ما واسه حکومت قانون بریم، بعد قانون اساسی داشته باشیم، در روشنی قانون اساسی دولت داشته باشیم و در دولت حکومت داشته باشیم، حکومت دارای برنامه باشد، قوانین نافذ شود و حاکمیت قانون در کشور برقرار شود تا هر وزیر و والی و معین و رئیس و رهبر حاکم مطلق نباشد و هر آنچه را که خود به نام دین و اسلام خوانده برای مردم تحمیل نکند. یکان راه دولت سازی هست، قانون و حاکمیت قانون است و تا وقتی که این دو کار صورت نگیرد، من گمان نمی کنم که یک مابرای برسیم و این بنبست و این سلسله از دندانکاری ها و مشکلات ادامه خواهد یافت و افغانستان قدم به قدم به طرف قهقرا نزدیک خواهد شد.
تشکر میکنم مهمانان گرامی، فضلادی وزین متخصص اسلام شناسی و عالم دینی، عبدالوارث سیغانی استاد در یکی از پانتون ها که متاسفانه تماسشان در لحظات اخیر قطع شد و برقرار هم نشد دوباره، وحیده ساغری قبلا استاد در یکی از پانتون های خصوصی و شبیر رادکار مؤسسه لا یکی از جوانان فعال. تشکر شنونده های عزیز از همراهی هر یک شما هم. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما است در تمامی روزهای هفته.